محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر، ارواح نافده، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. و مثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء و نداء صم بکم عمی فهم لا یعقلون. قبل از آنی که وارد مثال پنجم بشوم، از مثالهای قرآن مجید در سوره بقره یه دنباله مختصری از بحث قبل باقی مونده و آن اسباب و عوامل قساوت قلب است. عرض کردم یکی از بدترین بلاهایی که بر سر یک انسان می آید مسئله قساوت قلبه. در تفسیر قساوت قلب گفتیم به معنی ضعیف شدن عواطف یا مردن عواطف انسانه. قلبی که خالی از عاطفه و عشق و محبت و علاقه به دیگران و ترحم و انصاف و خالی از این مفاهیم انسانی باشد، این قلب یک قطعه سنگ بی ارزش بیش نیست. در باره اسباب قساوت، چیا باعث قساوت می شود؟ احادیث و آیات قرآن عوامل زیادی ذکر کردن که از میان اونها 7 سبب عمده رو ما اشاره کردیم که 4 تا به حال گفته شده. بعضی از این 4 حدیث 3 عامل رو ذکر می کرد و اما 3 حدیث باقی مونده. اولش که حدیث پنجم می شود، ان علی علیه السلام ان کثرت المال مفسدت للدین و مقصات للقلب یا مقصات للقلب. فزونی اموال و ثروت یکی از اسباب قساوت، شکی نیست که مال و ثروت ابزار بسیار خوبی است برای رسیدن به بسیاری از نیکی ها و خوبی ها. در قرآن مجید از مال و ثروت تعبیر به خیر شده، خیر مطلق. كتب عليكم انه انكم اذا حضر احدكم الموت فالوصيه ان ترك خيرا الوصيه للوالدين. ان ترك خيرا گفتن یعنی ان ترك مالا، خیر مساوی است با مال، مال مساوی است با خیر. ولی در قالب افراد فزونی مال سبب طغیان و گناه و غرور و تکبر و سبب گناه میشه، یعنی قلب انسان رو سخت میکنه، انسان سنگ دل میشه. کسانی باشن ثروتمند باشن اما قلبشون هم رحیم باشه، کانون عواطف باشد، نمیگویم پیدا نمیشوند اما قطعا کم است. کسانی مثل خدیجه باشند با اون مال و ثروت سرشار، تمامش رو در اختیار پیغمبر و در اختیار پیشرفت اسلام بگذارد، پیدا می شوند اما کمند. ولذا به عنوان یه حکم غالبی نه دائمی حدیث شریف می فرماید کثرت مال مفسده یا مفسده دین است. دین انسان رو به فساد می کشد و قلب انسان رو هم با قساوت قرین می سازد. ششمین حدیث عن صادق علیه السلام. قبلا یه توضیح درباره این حدیث عرض کنم. کسانی که اقوام و بستگان یکدیگرند، عواطف اینها نسبت به یکدیگر باید قوی تر باشه. ولذا دستور داده شده موقعی که کسی رو میبرند برای دفن کردن، جنازه رو وارد قبر میکنند، میخوان روی قبر خاک بریزند، ارحام و بستگان و خویشاوندان خاک نریزند، بزن دیگران بریزند. برای اینکه همین مقدار که خاک میریزه روی این جسد یا روی پلی که بر جسد گذاردن، همین اندازه از عواطفش نسبت به بستگانش کم میشه. اسلام اینقدر دقیقه، اینقدر موشکافه. فرمود انهاکم ان تطره التراب علی ذوی الارحام، نهی میکنم شما را از اینکه خاک بریزید بر خویشاوندانتان در موقعی که اینها را دفن میکنید. فان ذلک یورث القسوه، باعث قساوت قلب میشه. فرزند، پدر، مادر، برادر، خواهر، خاک بریزم روش پر کنم، درسته با دفن بشه، بگذارید دیگران این کار رو بکنن، بستگان این کار رو نکنن. و من قسا قلبه بعد من ربه، پاشیدن خاک به خویشاوندان در موقع دفن باعث قساوت میشه و کسی که قلبش قساوت پیدا بکند از خدا دور میشه، بعد عن ربه، از خدا دور میشه. ببینید چه ریزکاری های رو اسلام در بارش دستور میده. درباره مهمان که میاد به عنوان شاهد مثال عرضم که اسلام کوچکترین مسائل رو هم از نظر دور نداشته که بعضی ها خیال میکنن یه مسائلی هست که در اسلام پیش بینی نشده. همه چیز پیش بینی شده. مسائل مستحدثه در کلیات اسلامه، مسائلی در جزئیات، مسائلی در کلیات، همه چیز پیش بینی شده. ما دستور داریم مهمان که براتون میاد وارد منزل که میشه کمکش کن، اساسشو بردار، چمدانشو بیار. اما وقتی خداحافظی میکنه میخواد بره، چمدانشو کمکش نکن. چرا؟ سنگینه. برای اینکه معنیش این است من دلم میخواد تو زودتر از اینجا بری، چون یه همچین مفهومی در ضمن این نهفته شده اسلام میگه کمکش نکن، اساسش بذار خودش ببره. در جزئی ترین مسائل دستور به ما داده شده. به هر حال فرمود خاک نریزید بر جسد ارحام و بستگانتون که موجب سنگدلی میشود و آدم سنگدل از خدا دور است. هفتم و آخرین حدیث عن علی علیه السلام. النظر الى البخیل یقس القلب، النظر الى البخیل یقس القلب، نگاه به صورت آدم بخیل آدم رو قساوتمند میکنه. آدم بخیله که انسان میبینه یادش به بخل او میاد. بخل زائده قساوته. نگاه به او هم تو رو تشویق به قساوت میکنه. حتی فرمود نگاه به صورت بخیل نکن که باعث قساوت قلبه. قساوت قلبم که شد، انسان از خدا دور بیشه، از رحمت پروردگار فاصله میگیریم. جمع‌بندی کنم بگذرم. چهارمین مثال ما درباره قساوت و تشبیه قسی القلب به یک قطعه سنگ بیابان و کوه با اون ریزکاری هایی که دربارش خوندیم و نتیجه گرفتیم، انسان باید کاری کند که عوامل قساوت از خودش دور کند. آدم سنگدل هرگز عاشق خدا نمیشه، هرگز عاشق امام زمان نمیشه. عشق عاطفه است، عاطفه بسیار لطیفیه، در دلی پیدا می شود که کانون مهر و عواطف باشه. آدم سنگدل این چیزها را نمی فهمه. از خدا دور و از خلق خدا دور و از بندگان خدا دور، از سعادت هم بدور است کسی که سنگدل است. و اما پنجمین مثالمون که موضوع بحث امروز است، می فرماید مثال کسانی که کافر شدند مانند کسی هست که حیوانات رو نهیب میده، صدا میزنه، امر و نهی میکنه. حیوان از صدای چوپان و ساربان چیزی نمیفهمه جز همون تون صدا، جز همون دعا و ندعا. و این قبیل اشخاص کرانند و لالها و کورانند و چیزی نمی فهمند. قبلا یه مقدمه عرض کنم این مثال زیبای قرآن کاملا روشن بشود. یکی از موانع مهمی که بر سر راه انبیا در طول تاریخ بوده است همان تقلید کورکورانه از نیاکان بوده. وقتی امتها رو دعوت می کردن به توحید، خداشناسی، تقوا، جواب می دادن انا وجدنا آبا انا علا امه و انا علا آثاره مقتدون. نیاکان ما راه رسمی داشتن، بت‌هایی داشتن، ما هم باید حفظ آثار گذشتگان و سنت نیاکانمون بکنیم، ما هم نمیتونیم با این حرفهای شما دست از بت‌های نیاکان و پدرانمون برداریم. این موضوع تقلید کورکورانه که یکی از نشانه‌های جهل و تعصب و نادانی هست، سد راه پیغمبران بود. کارهای بسیار زشت رو به خاطر تقلید کورکورانه زیبا میدانستن، اما مسائل بسیار زیبا رو به خاطر تقلید کورکورانه زشت میدانستن. وقتی پیغمبر اسلام آمد دعوت کرد مردم رو به توحید و یگانه پرستی و شکستن این بت‌های بی‌معنی، از سنگ و چوب به دست خودتون ساختید، از خرما ساختید و میپرستید و در خوشسالی و گرسنگی این بت خرماییتون رو میخورید، وقتی پیغمبر اسلام آمد اینها رو نهی کرد، همه تعجب کردن. انگوش به دهان گذاشته اجعل الالهت اله واحدا ان هذا لشیء عجاب. بیاد تعجب کنید ببینید نفر پیدا شده میگه این همه خدایان رو از ما میخواد بگیره، 360 بود یه خدای نادیده به ما بده. این هذا لشیء عجاب، این خیلی تعجبه، قابل قبول نیست. در بعضی از تواریخ مدتی قبل دیدم، شاید در تاریخ مروج الذهب بود، که ابو طالب بیمار شده بود. سران قریش برخواستن گفتن ما می رویم به عیادت ابو طالب. عیادت رو بهانه میکنیم، بعد میگوییم که بفرست دنبال پسر برادرت محمد بیاتش اینجا با ما صلح و صفایی بکنه، دست از سر ما برداره، ما هم دست از آزارش برمیداریم. دیگه بچه ها سنگش نمیزنن، جوانان اذیتش نمیکنن، پیرمردا مسخرش نمیکنن، بیاد با ما صلح و صفا کنه. عیادت رو بهانه کردند و آمدن کنار بستر ابو طالب نشستند و بعد از آنی که احوال پرسی کردند گفتن ابو طالب، خلاصه حدیث تقریبا چنین است، تو بزرگ این شهری، این پسر برادرت میان مردم نفاق ایجاد کرده، اختلاف انداخته، بفرست بیاد اینجا ببینیم حرف حسابش با من چیه. به قول امروزی آتش بس بدیم به هم، او از این ور میزنه ما از این ور میزنیم، درست نیست. ابو طالب فرستاد دنبال پیغمبر اکرم، پیغمبر آمدند و نشستند. عرض کرد فرزند برادر، بزرگان قریش هن، سران مکه هن، آمدن میخوان با تو صلح و صفا کنن، چی میفرمایی؟ پیغمبر یک کلمه تاریخی گفت: مغزهای اون زمان کشش نداشت وزن این جمله را درد کند. تاریخهای آینده نشان داد که پیغمبر چی گفت. فرمود: یا عمو ابو طالب، کلمتون واحدتون یعطونی ها یملکون به العرب و یدین لهم به العجم. یه جمله این سران مکه با من موافقت کنن، هم مالک عرب میشوند و هم مالک عجم، یعنی حکومتشون دنیا رو میگیره. اینا علاقه به حکومت دارن، میترسن با اومدن برنامه اسلام پایه های حکومتشون متزلزل بشه. اینا بیان یه جمله با من موافقت کنن، حکومت تمام دنیا مال اینها میشه. ابو جهل نشسته بود اون گوشه، خیلی تعجب کرد این چه کلامی است، چه جمله است که اگر موافقت کنیم مالک تمام دنیا میشیم. گفت: نعم و ابیک اشو کلمات، آری قبول میکنیم. یه جمله که سهل، 10 جمله بگو قبول میکنیم. فرمود: همون یه جمله بس. عرض کردن: چیه؟ فرمود: تقولون لا اله الا الله و تخلعون الانداد من دونه. بگید لا اله الا الله، بیاید در زیر پرچم توحید و یکتا پرست، بر دنیا حکومت خواهید کرد. این شبیه و شریکایی که ساختید اینا رو خلق کنید، بندازید کنار، همه در زیر سایه توحید جمع بشید. عقلشون نمیرسید پیغمبر چی داره میگه. یه نگاه به هم کردن، گفتن: اجعل الآلهة إلها واحدا ان هذا لشيء عجاب. خدایان متعدد و آمده تبدیل به یک خدا کرده، این چیز عجیبی هست و قابل قبول نیست. بنابراین مشکل بزرگی که انبیاء الهی و پیغمبران داشتن عبارت بود از مشکل تقلیدهای کورکورانه. برگردیم به آیه. این آیه، آیه 171 سوره بقره بود که پنجمین مثال رو بیان میکنه. اما قبل از این آیه، آیه مربوط به تقلیده که آیه 170 باشه. و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله، وقتی به اینها بگید پیروی کنید از آنچه خداوند نازل کرده، یعنی توحید، قالوا بل نتبع ما الفینا علیها آباءنا، ما پیروی میکنیم از آنچه پدران اجداد و نیاکانمون رو برون یافتیم. قرآن میگه: اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. آیا پدران اونها افراد بی عقل ناآگاه جاهلی نبودن؟ شما جاهلها تقلید کورکورانه از اون جاهلها میکنید و آیین حق رو زیر پا میذارید. بعد مثالی قرآن میزنید، خوب دقت کنید مثال رو. میفرماید: ای پیغمبر، مسئله تو در خوندن این آیات قرآن برای این جمعیتی که مقلد کورکورانه است مثل کسی است که حیوانات رو صدا میزنه. دیده این چوپان ساربان حیوانات صدا میزنه، بیا برو تعال اذهب، ولی حیوان از تعال چیزی نمیفهمه، بیا چیزی نمیفهمه، اذهب برو چیزی نمیفهمه. فقط از تون صدای این چوپان، اگر تون صدا سنگین باشه، خشن باشه، میره راه میره، اگر نرم و ملایم باشه میخوابه مینشینه. فقط تون صدا رو میفهمه، محتوای صدا رو نمیفهمه. و مثل الذین کفروا، بزرگان مفسران گفتن اینجا تقدیری در این جمله هست، مثل الدائی للذین کفروا الی الایمان، مثل الدائی للذین کفروا الی الایمان کمثل الذی ینعق بما لا یسمع. گفتن مثال کسی که دعوت می کند کافران چشم بسته مقلد کور کورانه را به سوی ایمان، مثل این دعوت کننده یعنی پیغمبر مانند چوپانی است که حیوانات رو صدا میزنه. محتوای کلام رو نمیفهمن، معنی آیات رو نمیفهمن. ابو جهل اون روز کلام پیغمبر خدا رو نفهمید یعنی چه، که توحید رمز حکومت بر دنیاست، نفهم. اینا مثل حیواناتی هستن که بیا و برو و تعال اذهبی بهشون میکنن، اونا فقط تون صدا رو میفهمن اما محتوا چیه نمیفهمن. یعنی اقو از ماده نعقه است، نعقه به معنی به اصطلاح دعوت کردن حیوان است، به آمدن رفتن جمع شدن نشستن برخواستن، اینا میگن ینعق نعق. بعدی هیست حیوان چیزی از کلام و محتوای کلام نمیفهمه، فقط تون صداست که او رو وادار میکنه به حرکت، نشستن رفتن جمع شدن آمدن برخواستن. میگه این کافران هم از محتوای کلامش تو بیش از این نمیفهمند. در واقع من میگم این جواب یه سوال مقدره، به اصطلاح ما طلاب جواب سوال مقدره. کسی سوال کنه اگر این قرآن مجید وحی الهی است، اگر کلام خداست، کلام خدا باید نافذ باشه، باید تمام قلبها رو تسخیر کنه، پس چرا گروهی از این کفار و مشرکان از این کلمات بیدار نمی شود؟ آیا این دلیل بر این نیست که این کلام الهی نیست؟ اگر کلام الهی بود از هر می کرد. قرآن جواب میده، به تعبیری که بنده عرض می کنم، برای تأثیر دو چیز لازمه، فاعلیت فاعل و قابلیت قابل. یعنی هم پذیرا شونده باید قابل باشه، هم عامل و ایجاد کننده باید فاعل باشه. باران در لطافت طبعش هیچ سخنی نیست، اما می‌ریزد بر زمین ها، اگر 100 سال بر سنگ خارا ببارد، آیا گیاهی از اون گلی، میوهی، درختی از این سنگ خارا بیرون میاد؟ نه. باران کم و کس داره؟ نور آفتاب کم و کس داره؟ نه. این سنگ قابلیت نداره، این سنگ استعداد نداره، نه قابلیتی داره نه استعدادی داره این سنگ. بنابراین اشکال در قابلیت قابل، نه فاعلیت فاعل. من گاهی مثال میزنم شخصی را که یه مقدار زیادی زغال آمده تو بخاری جمع کرد، اگر این شخص شروع کنه به دمیدن به این زغال، تمام اکسیژن‌های هوا رو بیار رو این زغال بریزی، اگر این زغال یه جرقه آتش کمی داشته باشد، بر اثر دمیدن و آمدن اکسیژن برافروخته تر و برافروخته تر میشه، تمام اون زغال‌های سیاه تبدیل به آتش نورانی میشه. اما اگر اون یه دونه جرقه رو نداشته باشه، 100 سال به آن بدمند شعله ور میشه؟ نمیشه. قابلیت قابل شرطه، فاعلیت فاعل به تنها کافی نیست. ای پیغمبر، تو وقتی برای اینها آیات قرآن رو میخوانی، مانند کسی هستی که دارد حیوانات رو صدا میزنه. حیوان از محتوای سخن چیزی نمیفهمه، فقط اون نهیبی که بهش میزنن، اون صدای خشن و درشتی که چوپان داره، اون حرکتش میده. این هم لا یسمع الا دعا و ندا، فقط صدا تو میفهمن. چی مانع شده این که اینها محتوای کلام رو نفهمن؟ قرآن پیچیده بود؟ نه. به لسان عربی مبی همه میفهمیدن. قرآن عجیبه، از کتابهاییست که هر کسی به اندازه استعدادش از آن چیز میفهمه. چنان نه نیست که کسی کنار قرآن بنشینه و چیزی نفهمه. من قرآن رو تشبیه میکنم به یه چشمه آب زلال بسیار گسترده. مردم میان کنار این چشمه ظرف میارن، یه کسی یه استکان میاره و اندازه استکان آب میبره، یک کسی یه تانکر بزرگ میاره و اندازه اون آب میبره، همه آب میبرن، اما هر کدام به اندازه پیمانه استعدادشون. پس قرآن چیزی نبود که کسی استفاده نکنه. اینا قابلیت نداشتن. چرا قابلیت نداشتن؟ چون مقلد کورکورانه بودن. آدمی که دارای تقلید کورکورانه است، قابلیتی برای پذیرش حق نداره. حجاب سنگینی بر قلب و دل او افتاده. ولذا در پایان آیه هم می فرماید سمون بکمون امیون فهم لایعقل. اینا آدم های هستن، نه می شنوند، نه می بینند، نه سخن می گویند. رابطه انسان با دیگران برای پی بردن به حقایق این سه چیزه: یا باید ببینه، یا باید بشنوه، یا باید سوال کنه. من راه نمیدانم، خب سوال کنم از شما. آدم گنگ نمیتون سوال کنه. شما هم خودت بگی آدم کر نمیشنوه، علامت نشان بدی آدم نابینا نمیبینه. این مشرکان مقلد کورکورانه چشم فرو بسته بر حقایق، کورند و کرند و لالند. نتیجه چیه؟ فهم دا یعقلون، چیزی نمی فهمن. این یه تفسیریست که برای آیه شده. یه تفسیر دومی هم هست که ما تفسیر اول رو ترجیح میدیم، و آن این است که این اشاره به بت‌ها باشه. یعنی ای مشرکان بت پرست، شما میرید جلو بت ها زانو به زمین میزنید، دعا میکنید، تقاضا میکنید، حل مشکلاتتون از بت ها میخواهید. این بت ها مثل اون حیوانی است که چوپان هر چی براش بگه چیزی نمیفهمه. این بت ها هم چیزی از حرف های شما رو نمیفهمن. سمون بکمون امیون فهم لا یعقلونن، نه عقلی دارن، نه چشمی دارن، نه گوش شنوایی دارن، نه زبان گویایی دارن. آدم عاقل چرا شخصیت انسانی تو خرد میکنی یا در هم میشکنی در مقابل یه قطعه سنگ و چوب که چیزی نمیفهمد و عقل و شعور و دانش و چشم و زبانی نداره؟ چرا در مقابل اون زانو میزنی حل مشکلات تو از اون میخوای؟ این مصنوع ساخته و پرداخته خود توست، این حاکم بر مقدرات توست و تعیین مقدرات تو به دست او می شود. این تفسیر دومی است که به بت‌ها تشبیه کردن. ولی تفسیر اول که بت پرستان رو عنوان میکنه، از تفسیر دوم که بت‌ها رو عنوان میکنه مناسب تر به نظر میرسه. برای اینکه سمون بکمون امیون فهم لا یعقلون، این ضمیر جمع مذکر و لا یعقلون جمع مذکر و تعبیر به سمون بکمون امیون و امثال این تعبیرات، این مناسب همین است که منظور تفسیر اول بوده باشه. من در پایان سخنم لازم است که یه بحث مهمی رو خیلی به صورت فشرده خدمت شما عرض کنم.
المشوهة التي رسمتها الحروب الصليبية لا زالت مؤثرة ولا زالت
درباره مسألة تقليد وتقليد مذموم وممدوح سخن بسياره. ميدانيد قرآن مجيد خیلی جاها تقلید رو مذمت کردی، از جمله همین آیاتی که خوندیم که میگه اینهایی که تقلید کورکورانه میکنن مسئلشون مسئله کسانی است که حیوانن، در حد حیوان هستن و چیزی نمیفهمن. در اینجا نگاه میکنیم بعضی دیگر از آیات قرآن سخن از تقلید میکنه، میگه فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نمیدانید برید از اهل اطلاع سوال کنید. یه جا میگه تقلید نکنید، یه جا میگه اگر نمیدانید سوال کنید. بالاخره آیا از گفتار دیگری پیروی بکنیم یا نکنیم، تقلید خوبه یا بده، مرجعیت تقلید و تقلید در مسائل دینی و احکام دینی که پایه تمام مسائل فرعی ماست آیا درسته یا نه؟ تقلید چهار رقمه، سه رقمش مذمومه و یک رقم ممدوحه. اما آنچه مذموم است، تقلید جاهل از جاهل، شخص نادانی از شخص نادان دیگری پیروی کنه، مثل همین مشرکان زمان جاهلیه، پسر نادان پدر از پسر نادان تر، او بت میپرستید اینم بت میپرسته، چرا به چه دلیل؟ هیچ دلیلی هم نداره. تقلید جاهل از جاهل نشانه نادانیه و مذمومه. دوم تقلید عالم از عالم، عالم یعنی صاحب نظر، اگر صاحب نظری فکرت رو به کار بینداز، تقلید از عالم دیگری هم نکن. ولذا فرمودن مجتهد نباید تقلید کنه، حرام است تقلید کردن بر شخص مجتهد، به اینکه عالمه، عالم از عالم هم نباید تقلید کنه، خدای صاحب نظره. سوم تقلید عالم از جاهل که بدترین نوع تقلیده. آدمی عالم علم خودش رو رها کنه ببینه جاهلا چی میگن. آیا تقلید عالم از جاهلم داریم؟ فراوان. در دنیای امروز نمونه های زیادی داره. در نحوه دموکراسی غربی خیلی جا تقلید عالم از جاهلی. صاحب نظران جامعه نشستن میگن ببینیم توده جمعیت چی میگه. شما صاحب نظری باید ارشاد کنی، هدایت کنی. توده جمعیت گرفتار اشتباهی شده، شما آمدی عقل تو رها میکنی و دنبال این جاهل میفتی و تقلید عالم از جاهل میشه. توده جمعیت چی میگه؟ اگر جمعیت بی اطلاعی باشن و تو آگاهی، میدانی اینها خودشونو دارن در چاه میاندازن، شما یه عالم باید بیافتی پشت سر اینها، میشه تقلید عالم از جاهل. بنابراین این ستا هر سه مذموم شد: تقلید جاهل از جاهل، تقلید عالم از عالم. تقلید عالم از جاهل که بدترین نوع تقلید، اما چیزی که باقی میماند ممدوح است، ستایش از آن شده تقلید جاهل از عالم. من چیزی رو نمیدانم، در مسئله طب صاحب نظر نیستم، بیمار شدم، چی بکنم؟ بمانم این بیماری من از پا در بیاره، یا بروم پیش طبیب یه نسخه میده؟ همه چیزش از او تقلید میکنم، این دوا رو سه مرتبه در روز به این مقدار، بعد از همه اینا میگم آقای دکتر قبل از غذا بخورم یا بعد از غذا بخورم، آبروش بخورم آبروش نخورم. معنیش این است در تمام این دستور العمل طبی من تقلید میکنم، چون بی خبرم از آدمی که متخصص و اهل اطلاع است پیروی میکنم. در مسئله معماری همینه، در مسئله کشاورزی همین است، در مسئله دامداری، در تجارت، در صنعت، در همه جا همینه. سراغ اهل تخصص رفتن، سراغ اهل خبره رفتن، سراغ کارشناس رفتن، همه اینا همینه. یه تصادفی در این خیابون واقع می شود، دو تا اتومبیل به هم می زنن، ما هم که رد می شیم می فهمیم مقصر اونیست که از عقب به این اتومبیل زده، ولی در این حال می گن بذارید کارشناس بیاد. یعنی این مسائل صاحب نظر می خواد. بعدن هم کارشناس آمد نظرشو گفت، بقیه که کارشناس نیستن پیروی می کنن از کی؟ از کارشناس. در مسائل دینی هم همینه. من انشالله یه وقت در این باره بیشتر باید صحبت کنم. اینی که امروز هر کسی قلم به دست گرفته در باره مسائل دیات، حقوق زنها، عاقله، ارث، چه احکام قضاوت، تو روزنامه ها، تو مجلات، هر چی دلش خواست در باره احکام اسلام می نویسه، این یه مسئله وحشتناکیه. یه طلبه میخواد بیاد درس بخونه به پایه اول اجتهاد برسد، باید 10 سال درس بخونه، خیلی با استعداد باشه، تازه رسیده به درس خارج که اولین پله اجتهاده. تا بتواند یه مجتهد مطلق بشه 5 سال، 10 سال، 20 سال، 30 سال دیگه طول میکشه. حالا افرادی که ابدا حوزه رو ندیدن، ابدا این دروس رو نخوندن، از گرد راه رسیده قلم به دست میگیره، من میخواهم در باره تساوی حقوق زن و مرد در اسلام، در باره این که زن میتواند قاضی بشود یا نه، در باره این که چرا ارث زن نصف ارث مرد است، در باره این که دیش چرا این طوریه، در باره مسائل مضاربه، بانکداری اسلامی، ربا، احکام مختلف قضاوت کنیم. چرا هم قضاوت کنیم؟ پس نسخه بیماریت هم خودت بنویس، نقشه ساختمانت هم خودت بکش، همه برنامه های زندگی خودت عمل کن و رجوع نکن به اهل خبره، به متخصص. مگر شوخیه؟ مگر بازی احکام اسلام؟ دوره های تخصصی طب 7 سال، خیلیاش 7 سال 10 ساله. دوره تخصصی علوم دینی و اجتهاد 30 سال گاهی طول میکشه. ساده نیست. بنابراین آدمی که چیزی نمیداند از کسی که چیزی میداند باید پیروی کنه. این ممدوحه. اگر قرآن مذمت از تقلید کرده، تقلید جاهل از جاهل است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.